رابطه دستگاه های فرهنگی شاه ساماندهی را به نام سانسور ایجاد کردند، به این صورت که بسیاری از آثار نویسندگان متعهد و مسئول و آگاه کننده را یا ممنوع چاپ کرده یا بخشی از متن آن را حذف می کردند. همین دستگاه فهرست بلند بالایی به عنوان کتاب‌های ممنوعه داشت. اما جوانان انقلابی و علاقمند به آگاهی و فرهنگ اسلام ایران، با وجود اینکه می‌دانستند با تهیه این کتاب جانشان در معرض خطر مرگ قرار می‌گیرد، از تهیه آن دریغ نمی‌کردند و در آن شرایط سخت زندگی با درآمد ناچیز کارگری پول می‌دادند و کتاب را به قیمت بالا می‌خریدند و پس از مطالعه نیز به افراد دیگری که 100% مطمئن بودند که آن را می‌خوانند امانت می‌دادند. شاخص‌ترین کتاب‌های آن ایام آثار امام خمینی مانند کتاب‌های جهاد اکبر، حکومت اسلامی و کشف الاسرار بود. کتاب مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی نیز مانند تفسیر پرتوی از قرآن یا کتاب جهاد شهادت ممنوع بود. از کتب ارزشمند دیگر نوشته‌های جلال آل احمد مانند غرب‌زدگی یا خدمت و خیانت روشنفکران بود. کتب استاد شهید مطهری، مرحوم دکتر علی شریعتی، آیت الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، شهید با هنر، به خوبی مواضع انقلاب اسلامی و روند مطالبات ملت و جوانان را بیان می‌کرد و نشان می‌داد که الگوی مبارزه با ظلم و ستم و استکبار از صدر اسلام بسیار کارآمد بوده است. مرور خاطرات مبارزان با رژیم شاه به خوبی نشان می‌دهد سلاح برنده نهضت کتاب و کتابخانی بوده است. امروز هم با همه توان و با راه اندازی جنگ نرم علیه ارزش‌های انسانی اسلامی به میدان آمده. کتاب و کتابخانی می‌تواند برگ برنده جریان انقلابی باشد.
نود و پنج
کد خوشمزگی ضربان سلامتی پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
وقتتون بخیر. فردا سال روز میلاد با سعادت امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام. این مناسبت مبارک رو به همه شما عزیزان به ویژه پدران مهربان و فداکار ایرانی تبریک میگیم و دعوت میکنیم برنامه برنگ خدا رو بشنوید.
رنگ خدایی بگیر و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ برنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. روز و روزگار بر همه شنوندگان محترم برنامه فاخر برنگ خدا بخیر باشه. انشالله همه عمرتون توأم با عافیت باشه. آتشکار هستم. با افتخار در خدمت شما دقایقی هستیم. میخوایم بشنویم با هم آیات سوره مبارکه نساء رو از 110 تا 113 با صدای استاد والا مقام مصطفی اسماعیل که آشنای حضورتون هست با یک قناع محتوایی شروع میکنن آیه 110 رو در دستگاه رست بشنویم با هم.
و من یعمل سوء او یعلم نفسه ثم یستغفر
و هر کس که کار بدی انجام بده یا به خودش ظلم و ستم کنه و سپس طلب مغفرت کنه از الله، حتما میبینه که الله و خدا آمرزنده و مهربانه. این ترجمه ظاهریش هست. یه نکته لطیف اینجا هست و اون کلمه او هست. حرف او یعنی اگر کسی کار بدی انجام بده یا به خودش ظلم کنه. این نشون میده که ما انسان‌ها غیر از جنبه ظاهری اعمالمون یه درون و هویت غیر ظاهری هم داریم. اون آینه رو نباید مکدرش کنیم، اون رو نباید توأمه با ظلمتشون. ظلم از کلمه ظلمت میاد دیگه. قرآن میگه او یظلم نفسه. خب حالا اگر کار بدی کرد یا به خودش ظلم کرد، یعنی ظلمت رو درون خودش آورد، حالا متنبه شد، یستغفر الله، طلب مغفرت کرد، یجد الله، یعنی حتما خداوند رو اینگونه خواهد یافت. چگونه؟ غفورن رحیما. بشنویم آیه بعد رو.
و من یکسب اسما فا انما یکسبه على نفسه و کان الله علیما.
مجدد می‌فرماد و من یکسب اسمن. این بار کلمه اسم رو بیان میاره. آیه قبل سوءن رو گفت، اینجا اسم. اسم یک نوع بزه رو میگن، میگن فلانی نعوذ بالله بزهکار هست. سهلنگاری در حقیقت رو میگن اسم. هر کسی که مرتکب اسم و بزه و سهلنگاری بشه، فا انما یکسبه علا نفسه، فقط به زیان خودش کار کرده. یکسبه علا نفسه. و کان الله علیما حکیما، و خدا دانای کار درست است. من یه توضیح کوتاه بدم. در نظر بگیرید یه نفر پله بالا ایستاده و اونی که پله پایین هست، یعنی هم سطح هست، میخواد یک ضربتی رو از سر ظلم و بدی به اونی که بالاتر هست بزنه. دستش نمیرسه. نگاه میکنه بچه شیرخواره خودش رو بر میداره، زیر پاش میذاره، روی اون میایسته و یه مشت به اون میزنه. اونی که مضروب هست و کتک خورده، قبل از اینکه اثر ضرب اون رو اذیت کنه، چی آزارش میده؟ میگه تو بچه تو چرا زیر پات گذاشتی؟ قرآن بارها میگه علا نفسه او یظلم نفسه. آیه بعدش دوباره همین رو میفرماید. چرا؟ برای اینکه این انسان در حقیقت داره خودش رو لگدمال میکنه با گناه. معصیت به زیان خود انسان هست. اعراب مکه وقتی به سراغ پیامبر میومدن و میگفتن یا رسول الله اسلامتون رو بر ما معرفی کنید، پیامبر کلاس‌های فوق برنامه و فوق مفاهیم عادی برای اونها نمیذاشت. اسلام پیامبر در همین دعایه آخر سوره مبارکه زلزال بود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. آیه بعد رو بشنویم.
و من یکسب خطیئتا او اثما ثم فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
الله اكبر. این بار کلمه خطیعه رو به کار میاره. هر کسی که مرتکب خطایی بشه او اسمن، دوباره اسم و جنایت و گناه و سهلنگاری رو بیان میکنه. ببینید بعد میگه ثم یرم بهی بریئن، کسی یک گناهی رو مرتکب بشه، جنایتی رو انجام بده، بعد به شخص بیگناهی اون رو نسبت بده، به تعبیری روحش هم خبردار نیست. فقط احتمل بهتانن، یعنی زیر بار یک تهمت سنگینی رفته، یعنی باید خودش این بار رو به دوش بکشه، و اسمن مبینا، گناه فاحشی رو انجام داده. این پیام آیه این هست که واقعا گناه تهمت خیلی سنگین هست. شما ببینید قرآن در سوره مبارکه مریم می‌فرماد وقتی که نگاه بهت آمیز و تهمت آمیز نسبت به حضرت مریم سلام الله علیها بود و سخنانشون در رابطه با این بزرگوار شبه ناک بود، به حدی بهتان و تهمت شکننده هست که این قدیسه بنی اسرائیل سلام الله علیها طلب مرگ کرد، یا لیتنی مت تو قبل هازا. تهمت اینه. چرا به تهمت میگن بهتان یا بهتون به تعبیر عامیانه؟ چرا میگن بهتان؟ برای اینکه انسان بهتش میزنه، میگه این واقعیت. غیبت اون چیه که واقعیت داره، عیب مستوره، واقعیت داره، ولی بهتان واقعیت نداره. قرآن میگه کسی یک خطا و جنایتی را انجام میده، ثم یرم بهی بریئا، به یک شخص بیگناه نسبت میده اون رو، فقط احتمل بهتانن، خودش زیر بار این تهمت رفته. بشنویم آیه بعد رو که استاد مصطفی اسماعیل بین چارگاه و عجم همینطوری در رفت آمد هست. بشنویم.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك.
ولولا فضل الله عليك ورحمته، خوب نگاه کنیم چقدر فضل و رحمت خدا ما رو محیط خودش قرار داده. می‌فرماد اگر بزرگواری و رحمت خدا در حق شما پیامبر نبود، گروهی از بت‌پرستان و مشرکان همت می‌کردند، یعنی قصد می‌کردند که شما را از قضاوت عادلانه منحرفتون کنند. چون کلمه یذلوک نسبت به پیامبر اکرم صادق نیست، یعنی زلالت در حیطه عصمت راهی نداره و این تأویل داره. تأویلش اینه که ان یذلوک یعنی شما را از اون قضاوت عادلانه و سخن حکیمانه میخوان منحرفتون بکنن. حالا اون چیزی که مانع میشه چیه؟ به تعبیری اونی که شبانه روز عامل لغزش ما میشه چی هست؟ فضل خدا، رحمت خدا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولاوی میگفت هر جای قرآن کلمه فضل اومده یعنی مفتکی، یعنی خدا مفت و مجانی حافظ شما هست، فضل و لطفش شامل شما هست. بقیهش رو بشنویم.
و من یضلون الا
یک یذلون داره، یک یذرونک. اول ترجمه کنیم. و ما یذلون الا انفسهم، فقط خودشون رو دارن گمراه میکنن. این گمراهی نصیب خودشون میشه چون تیره و تار هستند، این به خودشون منعکس میشه. و ما یذرونک من شیء، هیچ ضرری به شما پیامبر نخواهند رسون. یا یذلون داریم یک یذرون. یذلون یعنی خودشون، این به خودشون برمیگرده. یذرونک یعنی میخوان به شما ضرر برسونن اما نمیتونن. و ما یذرونک من شیء، چقدر زیبا استاد داره بیان میکنه. دقت کنیم اطراف ما خناسان، نفاسات، وسوسه گران، جن و انس زیاد هستن. به خدا پناه ببریم، از فضل خدا و رحمتش کمک بخوایم. یادتون دوباره کلمه انفسهم رو اینجا آورده، و ما یذلون الا انفسهم. کاش که این انسان به آینه مصفای درون خودش، یعنی همون هویت غیر ظاهریش توجه کنه. بابا این انسان غیر از این طول و عرض و ارتفاع و حجم و بدنی که داره یه هویت دیگه هم داره، اون من درون، اون خود درون. قرآن هی میفرماید من یکسب علی نفسه فانما یکسبه علی نفسه و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شیء. ادامه آیه و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه
و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و
استاد با بیات ادامه دادن این رو. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و خدا فرو فرستاد بر شما پیامبر، یک قرآن را، دو حکمت را، یعنی درستی در عمل، درستی در بیان، ثبات و صداد در گفتار و عمل، و سه علمک ما لم تکن تعلم، خداوند چیزی رو به شما آموخت که نمی توانستید یاد بگیرید. به شخص پیامبر قرآن می فرماید و علمک ما لم تکن تعلم. یه نکته لطیف اینجا هست، نفرمود علمک ما لم تعلم، چیزی رو به شما یاد داد که نمی دانستید. خب انسان یه چیزی رو نمی دونه، یعنی مسبوق به جهل، بعد میره دانا میشه، آگاه میشه. نکته اینجاست که قرآن میخواد بفرماید این فقط در خزانه غیب ما پیدا میشه، این دانش. علمک ما لم تکن تعلم، یعنی اگر اسباب و ابزار کنار هم قرار بگیرن، این دانش و این حکمت و این قرآن رو نمیتونن به شما هبه بکنن. و کان فضل الله علیک عظیما، بله لطف خدا، فضل خدا بر شما بی اندازه هست. در آیه دیگه هم داریم که به همه ما قرآن میفرماد علمکم ما لم تکونوا تعلمون، خداوند یه چیزی رو به شما آموخت، یه دانشی رو به شما داده، یعنی در محضر نبوت نشستید، در محضر عصمت نشستید، از مائده های آسمانی قرآن بهره مند شدید. علمکم ما لم تکونوا تعلمون، این رو جای دیگه نمیتونستید به دست بیارید. صبح خیزی یا سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. به ازای اون ازلال و تلاش برای گمراهی پیامبر یا اطرافیانش یا به دنبال افساد مسلمین، قرآن می فرماد ما به شما چند سلاح دادیم. یک کتاب قرآن رو دادیم که پیامبر اکرم فرمود بعد از من فتنه های متعددی به شما رو میارن تا آخر الزمان. گفتن یا رسول الله چه کنیم، امت شما در این فتنه ها و تاریکی ها چه کنه؟ پیامبر فرمود علیکم بالقرآن، یادتون را از قرآن جدا نشید که نسخه شفا بخشه. اینجا میفرماد و انزل الله علیک الکتاب، اول به شما قرآن رو دادیم، مجهزتون کردیم. دو و الحکمه، سه دانشی رو به پیامبر دادیم که به شما آموخت که ما لم تکن تعلم، پیامبر هم نداشتند، نمیتونستند یاد بگیرن، ما افاضه کردیم. و نکته چهارم و کان فضل الله علیک عظیما، خداوند با فضل بی اندازه همواره هوای شما رو داره. خدایا همواره ما رو با قرآن مشهور بفرما تا به رنگ خدای بعد همه شما رو به خدا میسپارم. یادمون نره آیه 110 تا آیه 113 سوره مبارکه نساء رو با هم شنیدیم. دست خدا یارتون، یا علی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
اسم کم جو، رو مسما را بجو. راز نام ها.
به نام یگان ناظم خلقت. سلام بر شما همراهان عزیز برنامه راز نام ها. امیدواریم که شاد و سلامت باشید و مثل همیشه شنونده این برنامه. در این برنامه قصد داریم درباره مجموعه کتاب هایی با نام اسکندرنامه با شما صحبت کنیم. چنانچه مایلید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید، شنونده این برنامه باشید. به طور کلی اسکندرنامه در ادب پارسی عنوان مجموعه های منصور یا منظوم است که موضوع اصلی یا محور مطالب آنها زندگی اسکندر مقدونی است. البته آثار منظوم یا منصوری هم با عنوان اسکندرنامه وجود دارند که موضوع آنها ارتباطی با اسکندر مقدونی ندارد. ظاهراً بعضی از سرایندگان اسکندرنامه ها به سبب شهرت اسکندر به عنوان حاکمی جهانگیر و پیروز و یا حکیم و فیلسوف نام اثر خود را اسکندرنامه گذاشتند تا این عنوان صفات اسکندر را تداعی کند. همانطور که می دانید اسکندر شخصیتی تاریخی بوده، اما به قول صاحب نظران از زمان او به بعد چنان درباره وی مبالغه شده که بعضی او را موجودی نیمه افسانه‌ای تصور کردند. پس از آن اسکندرنامه نویسان هم بیشتر مبالغه کردند و با آوردن افسانه‌های عجیب و غریب و خیال پردازی‌های بسیار از اسکندر مقدونی موجودی اسطوره‌ای ساختند. در حقیقت اسکندر بیشتر دوران فرمان روایی خیش را بیرون از زادگاه خود یعنی مقدونیه در جنگ و ستیز گذراند و چون پس از نزدیک به 10 سال راه وطن در پیش گرفت در سرزمین بابل درگذشت. فرانکل در این باره می گوید تنی چند از سرداران و ملازمان وی ظاهراً به سبب عشق و تعصبی که به این جوان ناآرام و خارق العاده داشتند از گفتار و رفتار و نبردهای او داستانها گفتند و مبالغه ها کردند و تاریخ زندگانی وی را با افسانه ها درآمیختند. یکی از ملازمان اسکندر شخصی بوده به نام کالیستنس از بستگان ارسطو که شرح مشاهدات خود را در خصوص اسکندر نوشته است. از آنچه وی درباره واقعیت زندگی اسکندر نگاشته امروز چیزی در دست نیست، اما ظاهراً یکی از یونانیان مقیم مصر یا یکی از مصریان یونان شناس روایت و افسانه هایی را که درباره اسکندر بر سر زبان ها بود گردآوری کرد و مطالبی اغراق‌آمیز هم بدان افزود و همه را به عنوان شرح زندگی اسکندر مقدونی تألیف کرد و شرح وقایع را به کالیستنس نسبت داد. داستان زندگی اسکندر از انگشت شمار نوشته هایی است که با اقبال ملل و اقوام گوناگون روبرو شد. هر قوم و ملتی هم که این داستان پرماجرا را اقتباس کرد، آن را با عناصر فرهنگی و اعتقادات بومی و دینی خیش درآمیخت و شاخ و برگ های بسیاری بر آن افزود. سرانجام روایت سوریانی داستان اسکندر به زبان عربی راه یافت و با قصه ذوالقرنین درآمیخت و انبوهی مطالب تازه بدان افزوده شد و در بسیاری از جاها هم رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت. در ادامه باید بگوییم که قصه اسکندر پس از آنکه نخستین بار از عربی به فارسی درآمد، به اخبار اسکندر شهرت یافت. این برگردان منصور در واقع اساس و خمیرمایه بیشتر اسکندر نامه هاست. مطالب این کتاب که به نثری فصیح و زیبا نوشته شده، آمیزه‌ای از حقایق تاریخی و برخی از روایات سوریانی و افسانه های ایرانی است که به قول نگارنده کتاب حماسه سرایی در ایران، ردپایی از عناصر تاریخی اسلامی هم در آن به چشم می‌خورد. این اسکندرنامه که در میان پژوهشگران به اسکندرنامه قدیم معروف است، از نظر ادبی بسیار حائز ارزش می باشد. داستان اسکندر در میان فارسی زبانان رنگ و لعاب ایرانی بیشتری به خود گرفت و شاخ و برگ‌های زیادتری بدان افزوده شد تا سرانجام در عهد صفویان در کتاب بسیار مفصلی نوشته شد. نخستین بخش این کتاب که به اسکندرنامه 7 جلدی شهرت دارد، کم و بیش با روایات شاهنامه و اسکندرنامه نظامی همخوانی دارد. اما پس از این قسمت داستان یک سره رنگ افسانه به خود می گیرد. با این همه داستان اسکندر بیشترین تأثیر را بر شعر پارسی داشته است. در شعر فارسی نخستین بار داستان اسکندر در شاهنامه فردوسی انعکاس یافت و 2300 بیت از شاهنامه را به خود اختصاص داد. پس از فردوسی نظامی دومین شاعری است که قصه اسکندر را به نظم کشید. اسکندرنامه نظامی در واقع آخرین تلاش شاعر در جستجوی مدینه فاضله است که او را به قلمرو دنیای باستان می‌کشاند و این مدینه فاضله بر پایه برابری، آزادی و برادری شکل گرفته است. در پایان باید اضافه کنیم که آیینه اسکندری اثر امیر خسرو دهلوی اسکندرنامه دیگری است که شاعر در آن گزیده‌ای از حوادث زندگی اسکندر را به نظم کشیده است. به جز این اثر، خردنامه اسکندری هم که 7مین مثنوی از کتاب 7 اورنگ جامی است، به داستان زندگی اسکندر اختصاص دارد. اما در این اثر منظور بیشتر بیان نکات اخلاقی است و نه داستان سرایی. سد سکندری اثر امیرعلی شیر نوایی، اسکندرنامه اثر درویش اشرف و اسکندرنامه بدرالدین کشمیری هم از دیگر اسکندرنامه‌های موجود در زبان پارسی است که میتوان بدانها اشاره کرد. منابعی چون حدیث اسکندر، حماسه سرایی در ایران، داستان داستانها، پیر گنجه عبدالحسین زرینکوب، داستانهای عامیانه، داستان اسکندر و اسکندرنامه های منصور و منظوم از جمله مهمترین منابع است که شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به آنها مراجعه بفرمایید. دوستان، به پایان برنامه دیگر از مجموعه راز نام ها رسیدیم. تا برنامه دیگر از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
سرزمین نور.